بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من أخلص لله 40 صباحا يأكل الحلال صائما نهاره قائما ليله أجر الله سبحانه ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه مسند زید صفحه 384 زید بله مفاد روایتی که روز قبل خوندیم این بود که اخلاص 40 روزه سبب می شود که سالک به نور علم و حکمت واصل شود. این روایت 3 شرط گذاشته برای این مقصد، برای این کار. شرط اولش می‌فرماید که من اخلص لله 40 صباحا یأکل الحلال، اخلاص داشته باشه ولی هم در این 40 روزه حلال هم بخوره، غذای حرام نخوره، غذای شبهناک نخوره. شرط دومش صائما نهاره، روزها این 40 روزه روزه بگیره. قائما لیله، شبها، سوم شرط سوم، تا صبح عبادت کنه. اجر الله سبحانه و ینابی الحکمت من قلبه، خداوند جاری میکنه چشمه های حکمت رو از دلش بر زبانش، که این 40 کلیمی هم از همین جا ناشی میشه که الان هم تو همین 40 هستیم، ماه ذی‌القعده و 10 روز از ذی‌الحجه. پس 40 روز اخلاص همراه با حلال خوردن، اجتناب از شبهات، روزه و قیام شب. حالا سوال این است که این شرایطی که در این روایت دوم آمده، این خصوصیات قید روایت اوله یا اینکه نه این ویژگی ها سبب تقویت اون نور علم و حکمت می شود. در مورد شرط اول می توان گفتش که این قیده، اصلا اخلاص بدون حلال خوری تحقق پیدا نمی کنه. یعنی کسی که اخلاص عبادت، بزرگترین عبادت، در روایتی دارد که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم العبادتو مع اکل الحرام کلبنا علی الرمل، با غذای حرام عبادت کردن مثل ساختمون ساختن روی ریگه، یا در بعضی از روایات داره روی آبه، کسی بخواد روی آب ساختمون، هیچ بنایی بند میشه. بنابراین این شرط اولش، این خصوصیت اول اصلا قید میشود، نمیشود، اصلا اخلاص تحقق پیدا نمیکنه. علاوه بر این در روایات دیگر دارد اصولا حلال خوری باعث نورانیت دله، یک سبب مستقل هست برای رسیدن به علم و حکمت. در یه روایتی از رسول گرامی آمده می‌فرماید من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه و اجرا ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه یا عن قلبه. کسی که 40 روز غذای حلال بخوره، خدا دلش رو نورانی میکنه و چشمه های حکمت رو از قلبش جاری میسازد. خب اینها این نشون میدهد که اصلا خود حلال خوری در واقع زمین ساز اخلاص هم هست. یعنی کسی که تلاش میکند نون حلال بخوره و از مال شبهناک اجتناب میکنه، این از این طرف هم هست که این سبب میشود که انسان بتواند اخلاص پیدا کنه، که اون اخلاص سبب رسیدن به نور علم و حکمت میشه. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. بحث درباره خمس معدن بود. امام در این مسئله چند فرع رو به طور ضمنی مطرح کردن. فرع اولی که قبلا توضیح داده شد این بود که معدن تعریفش چیه. چون نظر مبارکشون بود مرجع عرفه، هر چیزی که عرف تشخیص بده. فرع دوم که روز گذشته بحث شد نصاب معدن بود، که نصاب معدن چقدره. گفتیم سه قول بود و قول امام، نظر امام 20 دینار بود، همین نظر هم تقویت شد. فرع سوم که امروز مورد بحثه این است که خمس معدن بعد از اخراج هزینه های تصفیه و اخراج یا قبل از هزینه است. فرض کنید که یه معدنی رو استخراج کردن 25 دینار اینجا میارزه این طلاهاش، چیزایی که در آوردن 25 دینار میارزه. خب این 25 دینار آیا باید این هزینه کسر بشه یا باید کسر نشه؟ چقدر هزینه داشته؟ اینم امام میفرمایند که بعد از کسر هزینه. فرع چهارمی هست این که حالا هزینه رو که میخواییم کسر کنیم، نصاب باید خرج در رفته نصابش باید 20 دینار بشه، یا این که خرج در نرفته 25 دینار این نصاب میشه. فرض کنیم اگه 10 دینار شد، 10 دینار اینجا هزینه اخراج و تصفیه شد، اینجا 25 دینار اینجا میشه چی؟ اگه ما گفتیم قبل از اخراج باید به نصاب برسه، این به نصاب رسیده. اگه بگیم بعد از اخراج بشه، این به نصاب چیه؟ نرسیده. پس این فرع چندم میشه؟ فرع چهارم میشه. امام هر این سه فرع اخیر رو در این یه عبارت خلاصه کرده. ببینید عبارت امام چیه؟ میفهمد و یعتبر و فیه بعد اخراج معونت الاخراج و تسویه بلوغ و 20 دینار معتبر است در معدن، در این خمس معدن بعد از اخراج معونه اخراج و تسویه بلوغش به چی؟ به 20 دینار برسه. هر سه تا مسئله در اینجا، هر سه فرع در اینجا گفته. اولا 20 دینار شرطه، یعنی 20 دینار نصابه باس بشه. ثانیاً بعد از اخراج معونه اخراج اخراج و تصفیه است. ثالثاً بعد از اخراج باید به 20 دینار برسه. هر سه تا فرع آورده. حالا ما فرع اول دیروز بحث کردیم، فرع دوم الان داریم بحث میکنیم. فرع دوم این است که آیا معونه اخراج و تصفیه باید استثناء بشود یا استثناء نشود. این فرع دومه. در اینجا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 16 جواهر الکلام صفحه 410 این چاپ جامع مدرسین می‌فرماید که الخمس یجب بعد اخراج معون اخراج المعونه التي یفتقر الیها الکنز والمعدن والغوص و نحوهما. شو یک کاسه کرده، این بحثو اصلا تو بحث معدن نیورده. بعد از اینکه این بحثا رو کرده در یه جای دیگه خیلی هم گشتیم تا اینو پیداش کردیم فرمایش ایشون رو، که چون تو بحث معدن اینو نیورده، این وارد بعد از اینکه چون می‌خواسته بگه همه اینها، این بحث مربوط به همه این موارد میشه، بعد از این بحث آورده. می‌فرماید که معونه ای که احتیاج دارد، اگه می‌خواد کسی گنج در بیاره، یه سلسله هزینه کرده تا این گنج در اومده، معدن می‌خواد استخراج کنه، هزینه داره، غوث میخواد غواصی کنه، یه سلسله هزینه داره، و نه با هر چی میخواد باشه. میفرماید من آلاتن و حفرن و سبکن و غیره، حالا ابزار میخواد باس بکنه، باید ریخته گری انجام بده و امثال اونها. ایشون میفرماید بلا خلاف اجده کما اعترف بهی فی المفاتیح، خلاف اختلافی نیست، همه همینه میگن. میگن معونه چی میشه؟ معونه اخراج و تصفیه استثنا می شود. بل فی المدارکه نسبت ما فی المتنه الی القطع بهی فی کلام الاصحاب. آقای صاحب مدارک فرموده در کلام اصحاب این مسئله قطعی هستش، کما انه فی الخلاف الاجماع علی، در کتاب خلاف هم گفته این اجماعی هستن که معونه چی میشه؟ اخراج میشه. و لعله کذالک، شاید هم ایشون صاحب جواهر میگه شاید همین جور باشه که اینجا اجماع خلاف مثل اون اجماع های دیگرش نباشه که مشکل داره. بل یمکنو تحصیله فی الجمیع و این سلمت الخلافی فی الغنیمه، هرچند در مسئله غنیمت اونجا اختلاف بود که آیا هزینه هایی که انسان میخواد این غنیمت رو جمع کنه این باید این هزینه ها کسب بشه یا نه، ولی در اینجا اصلا اجماع رو میشه تحصیل کرد، یعنی خیلی قرصه اینجا، اجماعی که داریم اینجا اجماع قرصه. مضافن الى اشعار قولهی فی مکاتبت یزید، و بعد اینجا وارد میشود چند تا روایت رو بهش استناد میکنه. مکاتبه یزید، مکاتبه یزید صفحه 503 وسائله. چرا داریم؟ بله بله، روایت هفتم احسن تو. عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد بن عیسی که امامی ثقتون جلیل ان یزید، این آقای یزید معلوم نیست کیه، مجهوله. قال کتبت جعلت الفدا لك الفدا، معلوم نیست که به کی نوشته، یعنی مزمره است. خدمتتون عرض کنم تعلمنی مل فائده و مل حد و ما حدها، رأیو که ابقاک الله انتمن علیه به بیان ذالک لکی لا اکون مقیمن علا حرام لا صلاة لی ولا صومه. آقا جون بفرمایید که این فائده حدش چیه. فکتب الفائده من ما یفید و الیک فی تجارت من ربحها و هر سن بعد الغرام او جائزه. میگه فایده، اون فایده یعنی معناش اینه که حالا در تجارت باشه، در زراعت باشه، بعد از این که اون هزینه ها رو چیکار میکنی؟ کسبش میکنی. پس اینجا هزینه، اینجا کسب. غیر از اجماع این روایت هم داریم. و خبر علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری المتقدم آنفن، اینم صفحه 500 هستش، صفحه 500 وسائل، حدیث دوم 12580. اینجا هم احمد ابن محمد هست که محمد ابن عیسای اشعری است که امامی ثقه جلیل. ان علی ابن مهزیار، اینم همینطور. ان علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری، این آقای علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری معلوم نیست کیه، اینم مجهوله. حدیث از نظر سند ضعیفه. انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل، سوالش سوال میکنه که حالا رجل اصاب من زیعت من هیته، یه باغ گندم داره، حالا چقدر هست و اینها، تا اینکه میرسد تا اینج به اینجا میفرماید که امام میفرماید هل یجب از امام سوال میکنه هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شیء، یا چیزی باس بده. فوقع این توقیه، بله یعنی برای مالک، آره دیگه، یعنی صاحب این زیه، من ذالک علیه شیء، آیا مالک این چیزی داره. فوقع لی من هل خمس من ما یفضل من معونته، میگه که باس معونه هرچی اضافه میشه خمسش بده. بله بله، یعنی سود خالص، آره خرج در بزال. بله بعد الغاء الخصوصیه و عدم القول فی الفصل. حالا یکی ممکنه اینجا بگه بابا اینجا که معدن نیست، این باغ زراعت گندمکاریه، یا اون یکی هرسه. بله اینجا که چیز نیست، معدن نیست، میگه عدم القول، فرقی بین این و اون کسی نگذاشته، هر کی اینجا گفته اونجا همین رو، اونجا گفته اینجا هم گفته، فرق نمی. بل قد یقال به امکان تحمیل لفظ المعونه الوارده خروجها قبل الخروجها الوارد خروجها قبل الخمس فی النصوص السابقه لذلک ایزن الا ان یراد منها اعم. اونجا که در روایات زیادی داریم که حالا بازم میخونیم، الخمس و بعد المعونه که حالا روایات چند میخونیم بعدن، چون میگه این روایات همه رو میتونیم بگیم مطلق هستش، اعم از معونه، که معونه دو تا معونه است، یه معونه هزینه تصفیه و اخراج، یه معونه عیاله. این معونه رو میگه حمله بر چی میکنیم؟ بر هر دوتاش میکنیم. هزینه الخمس و بعد المعونه، یعنی بعد معونه اخراج و تصفیه و بعد معونه ایال، اینجوری. علاوه بر این، علا ان اسم الغنیمه و الفائده و نحوه ما از ظاهر من الادله اعتبار ها فی جمعی انواع الخمس لا یتحقق قبل خروج ها. انواع خمس باز به فائده، خمس به فائده تعلق میگیره. وقتی خمس به فایده تعلق میگیره، اینجا که خزینه که کرده فایده نیستش که، بنابراین باید اون خزینه در خرج در رفته باید خمس داده بشه، خمس واجب باشه. بل هو موافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد الى طاعه. این دیگه عدالت هم همینجوره، زوره که بگی که بابا اینقدر خرج کردیم تا این معدن رو در آوردیم، بگی خمس هم خرجایی هم که کردی بده، این موافقه با عدل و اینها عدل هم نیست. بله مقدمه فایده هست ولی کم فایده نیست، ما باید خمس به فایده. بله بله، ولی کم بخیر خمسشو باس بدیم، بحث این خمس باس بدیم، خمس به فایده تعلق میگیره. حالا این آیون بعدی مثل آیت الله خوبی و دیگران، این حرف صاحب جواهر رو یه جوری جمع‌بندی کردن، اینجوری گفتن که خوب تو ذهن مبارکتون بمونه. میفرمایند که دلیل برای این فرع اول، دلیل بر این که چی؟ بعد از خمس بعد المعونه هست، یعنی بعد از معونه اخراج و تصفیه الان مورده. میفرمایند که دو تا دلیل، دو جور دلیل در اینجا اقامه شده. یک دلیل این که مقتضای قاعده اولیه چیست، یکی این که ادله خاصه چی میگن. میفرمایند مقتضای قاعده اولیه از ادله خمس مستفاد قاعده اولیه، ولو اینکه هیچ روایت هم نداشته باشیم که چیه الخمس و بعد المعونه، اصلا نداشته باشیم هیچ روایت، اینه که معونه باید استثناء بشه. اصلا مقتضای قاعده اولیه اینه که معونه باید استثناء بشه. چرا؟ چون خمس همطور که اشاره کرد صاحب جواهر، این جمع‌بندی و همون حرفاسا، چون خمس به فایده تعلق میگیره. چرا به فایده تعلق میگیره؟ روایت زیادی داریم. یه روایتش چیه؟ سعی ابن علی ابن احزار قبلا خوندیم، صفحه 502، که خمس به فایده تعلق میگیره. روایت مفصلی بود وسط صفحه 502. میفرماید اما والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنم و حلور و الفائدتو یفیده ها. خمس به فایده تعلق میگیره، که اینجا غنیمت هم اونجا میگفتن به فایده تفسیر کردن. یا تعبیر، یا صفحه 500 و 600، بله ما بله بله؟ نه روبروش 503. سألت ابوالحسن علیه السلام، موثق است این، سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس، قال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. میگه فائده باز باشه، خمس در اون فائده. خب اینجا که فائده اینجا که معونه هست، اینجا فائده نیست، هزینه جز فائده نیست. بنابراین قاعده اولیه اینه که چیه؟ قاعده اولیه این است که اصلا خمس، اول اینکه روایت خاصه نداشته، ادله خاصه نداشته باشه، همون ادله عامه برای ما چیه؟ کافی است. بلکه قرائن لفظیه داریم، غنمتم، البته رو مبنای کسانی که غنمتم رو شامل چی میدونستن، ما نمیتونیم به این استدلال کنیم. اونایی که میگن غنیمت مطلق فایده هست، اونا به اینم میتونن استدلال کنن. یا قرینه لبیه داشته باشیم، بگیم خمس مجعول در غنیمت توسعه پیدا کرده که شامل معدن و امثال غوث و اینها میشه، که اینا ما نمیتونیم استدلال کنیم، ولی آقایونی که قبول دارن میتونن به این استدلال کنن. بلکه بالاتر از این، ارتکاز عرفی، کمی آقای صاحب جواهر هم به بیان دیگه گفتن که خلاف عدل و انصافه که بگیم که معونه‌ای که هزینه‌ای که کردی بیا خمس هزینت هم بده، این خلاف عدل و انصاف، خلاف ارتکاز عرفی است. ادله خاصه چیه؟ چند تام ادله خاصه غیر از اینایی که بله صاحب جواهر بهش چیز کرد، استناد کرد، آقای خویی بهش استناد میکنه. یکی صحیحه بزنتی است، صفحه 508، حدیث اول. باب 12. باب قبل از این حسن اینه، باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه. خمس واجب نیست مگر بعد از معونه. اون وقت در اینجا حدیث اولش، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر، همه اینها سند خوبه، امامی و ثقت جلیل، احمد ابن محمد و ابن ابی است که لا یربی ولا یرسل الا عن ثقه. میگه کتب تو الى ابی جعفر علیه السلام اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، خمس رو قبل از معونه بدم یا بعد از معونه؟ فکر کردم بعد المعونه، که صریح نوشت امام چیه؟ بعد از معونه. این معونه هم همونطوری که صاحب جواهر گفت چی میشه؟ صاحب شامل معونه عیال میشه و معونه چی؟ اخراج میشه. روایت دومش هم باز همینه که اینجا سندش ضعیفه، میگه ان الخمس توی توقیت رضا علیه السلام ان الخمس بعد المعونه، این روایت هم همینجور هست. یه روایت سومی هم بهش استناد میکنن، صفحه 492. حدیث سوم، بله، به اسناد این ان خلینی، به اسناد این ان محمد ابن علی ابن محبوب که امامی ثقه جلیل، ان عباس ابن معروف این امامی ثقه، ان حماد ابن عیسی امامی ثقه از اصحاب اجماع، ان حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی هستش که این هم ثقه است، ان زراره که از اصحاب اجماع است، ان ابی جعفر علیه السلام از امام صادق علیه السلام. اینو خوب دقت کنید، خیلی بحث داره این روایت، نقض و ابرام تو این روایت زیاد شده. میفرماد کل ما کان رکازن ففیه الخمس، هر چیزی زیر زمین باشه، که این رکاز میتونه معدن باشه، میتونه کنز باشه، که رکاز اونم زیر مرتکز روی زیر زمینه. و قال ما آلجته به مالک، بعد حضرت فرمود که ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا الخمس. اون چیزی که آلجته به مالک، یعنی هزینه کردی تا چیکار کردی؟ تا اون رو به دست آوردی. ما اخرجه، اینجا این ما اخرجه یعنی همون ما آلجته، ما اخرج الله سبحانه منه من حجارتی مصفا، اون چیزی که تصفیه شده به دست میاد، یعنی اون مصفاش بعد از چی؟ بعد از این که تصفیه شد، نه اینکه خاک خلام توش باشه، بعد از تصفیه. نه نه متن روایته، یعنی این جمله معترض است، یعنی ما آلجته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارتی مصفا، یعنی همش نه، اون چیزی که از حجاره مصفا هست اینجوری. ففیه الخمس، این خمس فیه خبر چی میشه؟ خمس میشه، این خمس در این هستش، این خمس داره، همش خمس نداره، اون حجاره مصفاش چیه؟ خمس داره. آی خوی در اینجا رحمت الله علی میفرمایند، عبارت آی خوی این است، میفرمایند که فانه صریح، صفحه 43 موسوعه امام خویی جلد 11، فانه صریح فی اختصاص الخمس بالمصفا و ما يبقى بعد اخراج مصرف العلاج المبذول من ماله كما نبه الیه المحقق الحمدانی و صاحب الهدایه. ایشون میفرماید که این سری بالا میگه کس سری حفیظ الیک سی زراره، بالای همین صفحه مضافه الی سی کس سری، اینجا ذیلش میگه فانه صریح، یه قدم بالاتر میذاره، میگه این روایت صریح است در این که اختصاص داره خمس به مصفا، یعنی اون سنگ چی؟ تصفیه شده. و ما یبقا بعد اخراج مصرف العلاج، اون چیزی که باقی میمونه بعد از مصرف علاج، یعنی بعد از هزینه چی؟ بعد از هزینه اون کار عملی که میخواد بکنه، المبذول من مال، اون هزینه که از مال خودش داده، کما نبع علیه المحقق الحمدانی و صاحب الهدایق، کما این که صاحب هدایق و محقق حمدانی حاج آقا‌رضای حمدانی به این مسئله تنبیه کردن. خب در اینجا چند تا اشکال به آقای خویی شده که در واقع اشکال به صاحب جواهر هم میشه. اشکال اول این که اون روایاتی که میگن الخمس و بعد المعونه، اینها اشاره به الخمس و بعد المعونه مال ارباح مکاسبه، این دیگه حالا بحثشو باست در اونجا بکنیم که در ارباح مکاسب در اونجا بحثش اینجا نمی کنن. اونجا باز بحث کنیم که الخامس و بعد المعونه آیا اطلاق داره همونطوری که صاحب جواهر میگه، یعنی بعد معونه تل ایال و بعد معونه تل سنه، چه در ارباح مکاسب باشه چه در غیر ارباح مکاسب باشه، یا اطلاق نداره. این بحثش اونجا بکنیم. یه اشکالی هم به این فرمایش آقای خویی شده به این روایت آخر، اشکالی که به این روایت آخر میشه، این اشکال مال آقای شاهرودی است در کتاب خمسشون. خوب دقت کنید این اشکال یه مقداری دقیق هست. اشکال میفرمان که ما دو نوع تصفیه داریم، یک تصفیه ذاتی داریم، یک تصفیه مالی داریم. تصفیه ذاتی یعنی چی؟ تصفیه مالی یعنی چی؟ تصفیه ذاتی اینه که خود معدن تصفیه بشه، یعنی چی؟ یعنی خاک خلاش بره کنار، طلای خالص، اون سنگای بی خودی بره کنار، اون معدن مرمر خالص، این یه تصفیه ذاتی هست. یه تصفیه مالی داریم که اخیراً تو اصطلاح اقتصادی اخیر هست که حالا تصفیه میگن یا تصفیه میگن، یعنی چی؟ خرج در رفته، یعنی تصفیه بشه، یعنی هزینهش چیه؟ هزینه این کار داده بشه مصفا، اون سود خالص، سود خالص خرج در رفته. ایشون میخوام بگن که ظاهر این روایت اون تصفیه ذاتی هست، یعنی ببینید عبارت رو ببینید، میگه که کل ما کان و ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا، میگه اون حجاره تصفیه شده، یعنی خود حجاره تصفیه شده باشه، نه تصفیه مالی. دقت میکنید؟ نمیخواد بگه که آی خوی میخوام بگن کس صریح یا صریح است در این که خرج در رفته. خب بله، درسته، این میشه هزینهش، درسته. ولی اون هزینه رو آیه روایت میگه هزینه یا نمیگه هزینه؟ روایت میگه من هجارت مصفا دو جوری، یا اینکه میگه که اون چیزی که خرج در رفته امام میخواد بگه، اون باز یه عبارت دیگه بگه، باز میگه خرج. خب ایشان همینه میگه دیگه، میخواد بگه غیره اصلا مالیت هم داشته باشه. فرض کنید معدنی که یه کسی کشف کرده، معدن رو کشف کرده، هنوز تصفیه نکرده، میخواد بفروشه، مالیت هم ممکنه داشته باشه، که اینجا حاج قاریزام تو همین کتاب خمسش این مطرح میکنه، اونجا خمس نداره. میخواد بگه که شما فرض کنید یه معدنی رو کشف کردید، متون یا تو ملک خودت هست، اینجا میخواد میگه من معدن طلای خودمو میفروشم، چی درآورده تلاش تصفیه میکنه، میگه نه تلاش اینجا خمس نداره، شما خمس بعد از تصفیه است، یعنی شما خاک طلا رو بخوای بفروشی خاک طلا خمس نداره. اگر اونجا طلا شد، اینجا روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه بعد حجارتی، بعد از این حجاره طلا تصفیه شد، این خمس داره. آی شارودی همینو میخواد بگه. آره احسنتم، آی چیز اینو میگه، چون میگه اون سنگ مصفا، چون کلمه حجاره هم داره، این چیزه، کلمه حجاره هم که میگه کن حجارته مصفا، نمیگه هزینه خرج در رفته که تصفیه مالی باشه. اینجا این اشکال به نظر میشه اشکال بدی نیست. آخر ایشون میگه حالا فرفرز حرف ما رو نپذیرفتین آقای خویی، دیگه نگید کس صریحه یا صریحه، اجمال داره روایت، حد اقلش این هستش دیگه. این که آره ایشون اول همینه میگه، اول اینو میگه، ایشون میگه اول روایت دلالت نداره، بعد میگه لااقل من الاجمال، اگه ظهور حرف ما رو نداشته باشی اجمال داره روایت. استدلال نمیشه به این روایت کرد، این حرف به نظر حرف بیراهی نیستش، که این اشکال واردی هستش. از این به بعد که نه دیگه، از این به بعد یعنی چی؟ یعنی اون یه چیز دیگه است، اون یه مسئله دیگه است. این میخواد بگه این روایت هیچ چی نمیگیره، فقط میگه، میخواد بگه این روایت میخواد بگه خاک طلا خمس نداره، طلا خمس داره. معدنی که با یه چیز دیگه، خاکای خدمتتون عرض کنم که یاقوت، اون خاکایی که قاطیش هستش، اگر یه ماش چند خروار خاکه توش مثلا 5 کیلو یاقوته، خاک یاقوت، خاکی اون کسی میخواد خاکش رو بفروشه. الان اخیرا تو این سایت ها بودش که معدن فیروزه چیز رو دارن میفروشن به خارجی ها، بعد اونها میان خالصش میکنن، فیروزش رو برمیگردن به ما یا به دیگران، خالصش رو میفروشن، ما خاک فیروزه میفروشیم، اونا چیه؟ اونا خود فیروزه رو برمیگردن، اصلاح شدهش میاد به ما میفروشن، اون خاکش خمس نداره، خاکی که توش فیروزه داره. این روایت
ذاتی میگه،
اون ذاتیه دیگه، ذاتیه. یعنی اون چیه؟ اون ذاتیه، یعنی خوده، یعنی خود معدن، معدن باید تصفیه بشود تا خمس داشته باشد، ولی که معدن قبل از تو، کسی خواست خاک طلا رو بفروشه، خاک زبرجد رو بفروشه، اینا خمس نداره، خاکشو بفروشه مشکل نداره، ولی اگر تصفیه کرد خالص شد، اونجا خمس داره. این روایت اینو میخواد بگه، حداقلش به تعبیر ایشون این چیه؟ این اجمال داره و نمیشه بهش استناد کرد. به هر حال حالا یه نکته دیگه هم هستش که حالا ایش آقای خویی میگه کما نبه الیه محقق همدانی و صاحب جواهر، ما کتاب آقای همدانی هم که دیدیم، ایشون نمیخواد بگه که مثل آقای خویی نمیخواد بگه، حالا شاید نبه الیه میخواد همینجوری بگه، محقق همدانی میگه فکأنه اریده بهی، یعنی بالمصفا ما یصفو بعد وزن مقدار ما صرفه و فیه من ماله، میخواد بگه گویا اینجوری هستش، نمیخواد بگه، یعنی میشه کسی هم یه همچین حرف بزنه که، یا صاحب حدایق که اصلا یه احتمال داده که یه احتمال روایت هست که هم در حدایق هم در خدمتون عرض کنم که مصباح الفقهای آقای همدانی، اینها به عنوان یه احتمال یا گویا اینها گفتن. حالا آقای خویی اول میگه صریح، بعد میگه اول میگه کس صریح، بعد میگه نه صریح، ولی کن اینو نمیشه پذیرفت. به هر حال ما ادله خاصم نداشته باشیم چیه؟ نظر همینه، هم اجماعی هست هم از ادله عامه میتوانیم چیکار کنیم؟ میتوانیم استفاده کنیم که چجوریه؟ در باید مستثناست، یعنی معونه اخراج و تصفیه مستثناست. خب بنابراین از اون طرف هم میتوانیم بگیم کسی اگه خواست معدن طلا، معدن نقره رو اینجا از این روایت اینجوری استفاده کنه، البته یه فرع دیگه میشه، اگه خواست بفروشه اینجا خمس نه خمس بعد اخراج هست، قبلش نیستش. خدمتتون عرض کنم که حالا میرسیم به فرع چهارم. فرع چهارم چیه؟ فرع چهارم این است که آیا این بعد از اخراج، خدمتتون عرض کنم که این 20 باید به 20 دینار برسه یا قبل از اخراج معونه باید به 20 دینار برسه؟ اینجا دیگه اینجا جای اختلاف هست، اینجا اختلاف نظر هست. صاحب جواهر خدمتتون عرض کنم ایشون میفرماید نعم، بعد از اینکه میگه اونجا اختلافی نیست در اون که معونه استثناء می شود، اختلاف معونه اخراج و تصفیه، میفرماید این صفحه 411 است جلد 16، نعم هل یعتبر النصاب فی معتوب رفیه من انواع الخمس قبلها و بعدها؟ در اینکه معونه استثناء میشه چیک شکی نیست، اما معونه قبل از آن، قبلها و بعدها، باید قبل المعونه به نصاب برسه یا بعد المعونه به نصاب برسه؟ همطور این مثال زدیم، گفتیم اگه 25 دینار باشه، این 25 دینار این طلا خالص داره، 25 دینار 10 دینار چیه؟ هزینه شده. اگر ما بگیم که قبل از این که تصفیه بشود به نصاب برسه، اینجا خمس رو بده، چون 25 دینار. چرا؟ به نصاب برسه بعد شما 15 دینار رو بده. چرا حساب کردی؟ اجازه بده من اختلاف در اینجا میگم یه کمی دقیقه ها ببینید، ما میگیم که 25 دینار شما 10 دینار معونه کردی، 25 دینار به نصاب رسید، 25 دینار به نصاب رسید، نه قبل از معونه نیست. حالا ببینید بعض معونه قبل از 25 دینار به نصاب رسید، ما میگیم خمس واسه میگیم خمس چی؟ خمس 15 دینار رو بده، خمس 15 دینار رو بده، ولی کن به نصاب رسیده، یعنی مجموعش به نصاب. حالا ببینید استنباط از روایات چجوری هست، خمس 15 دینار رو بده، معونه رو استثنا کن، ولی کن چرا 15 دینار؟ چون مجموع چیز به نصاب رسیده. صحبت سر همین اصلا، بحث همین است، اختلاف نظر همینجاست دیگه. اختلاف نظر اونایی که میگن مجموع باید برسه، میگن که اینجا خمس داره. مشهور همین فرمایش شما رو میگن، مشهور فقها میگن که این 15 دینار نرسیده به خمس، و امام هم نمیگه، امام هم تابع مشهور هستش. ولی کن غیر مشهور صاحب مدارک و عده‌ای از محققین و از جمله آقای خویی قائل هستن که چی؟ قائل هستن نه، همون که 25 دینار رسید. حالا عبارت صاحب جواهر ببینید، نعم هل یعتبر النصاب فی معتوب رفیع من اول خمس قبلها او بعدها؟ آیا بعد از معونه، قبل از معونه یا بعد از معونه؟ وجهان، دو وجهه، به نصاب قبل از معونه برسه یا بعد از معونه. فی المدارک اقواهما فی النظر، در مدارک اینجوری آمده، گفته اقوا چیه؟ اثانی، این است که بعدل چیه؟ بله، وجهان فی المدارک اقواهما فی النظر اثانی للاصل، بله للاصل و ظاهر المنساق الى الذهن من اجمل ادله وفاقا للمنتها و تذکره و البیان و دروس بل ظاهر الاولین کونها مجمعا علیه بیننا حیث نسب الخلاف فی ما الى شافعی و احمد بل فی المسالک نسبته الى تصریح الاصحاب ایزن بل قال انهم لم یتعذر. اینجا یک دو نظر هست. یک نظر، نظر صاحب مدارک و من تبعش هستش که اینها میگن که خمس این همین که رسید مجموعش به رسید کافی هستش. ولی کن مشهور، نمیدونم مشهور شما میخواید بگید یا صاحب مدارک رو میخواید بگید؟ صاحب مدارک که برخلاف شما میگه، مشهور همون موافق با شماست. مشهور از جمله امام میگن که چی؟ میگن که باید بعد از اخراج المعونه چیکار کنه؟ به نصاب برسه. یعنی باز این 15 دینار خمس چیه؟ نداره. ولی که صاحب مدارک و جمعی از محققین از جمله آقای خویی میفرمان نه، میگن هم اگه مجموعه هم رسید کافی است. یعنی 25 دینار هم رسید کافی است که انشاءالله استدلال هاش جلسه بعد مطرح میشه.